أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مرحوم شهید سعد از اون طائفه ای که بهش اشاره کردی دو جواب میدن. کدوم طائفه؟ اون طائفه سومی که فتوا طبق ظاهر قرآن رو تفسیر به رأی به حساب می آورد و مشمول روایات متواتر نهی از تفسیر به رأی می دانست. در پاسخ ایشون دو جواب میدن. جواب اول این است که خود واژه رأی بر حسب قرائنی که در وقت صدور این احادیث وجود داشته، یعنی با قرائنی که مربوط به شأن نزول این احادیثه، چون حدیث هم مثل آیه شأن نزول داره، خصوصا با توجه به اینکه رأی شعار فقه اهل سنت بوده، یعنی اینها رسما اجتهاد به رأی یا خود رأی رو به عنوان یکی از منابع استنباط حکم شرعی میدونستن. پرسیدن که شما این فتوا رو از کجا به دست آوردیم؟ گفت اجتهاد تو به رأیی، اجتهاد کردم به رأی خودم. وقتی که ما بررسی میکنیم و این قرائن رو، این کاربردهای واژه رأی رو در زمان صدور این احادیث میبینیم که کلمه رأی شده شعار، شده یک مشخصه و یک نماد فقه سنی، کاملا برامون روشن میکنه که مراد از رأی اون چیزی بوده که اهل سنت نشیده، اهل سنت بر اساسش استنباط حکم شرعی میکردن. حدس یا استحسان، چیزی از این قبیل. حتی خود استحسان در میان اهل سنت معانی گوناگونی براش نقل شده ها، کارا نگاه بکنید، چیزی تو مایه های حدس و قیاس و استحسان. در واقع این روایات فراوانی که آمده ناظر هست، خوب دقت بکنید، بخواهم یک تحلیل دقیق ارائه کنیم ها، این همه روایت که به حد تواتره راجع به تفسیر به رأی، میخواد اشاره کنه به یک پدیده شایع، یک انحراف شایع. چون همیشه وضع باید متناسب باشه با مردوع، هر چقدر مردوع شیوع داشته باشه حجم وضع امام هم باید افزایش پیدا کنه. باید یه پدیده شایعی باشد که این همه روایات در مذمتش وارد شد. این پدیده شایع که تحت عنوان رأی یا اجتهاد به رأی شناخته می شد، چیزی نیست مگر همون رأیی که یکی از منابع فقه اهل سنت، یعنی استحسان. از این جهت این روایات منصرفند به رد استحسان و استنباط حکم بر اساس استحسانات شخصی و حدس مجتهد. مقصود اون رأی فقیه نیست که مبتنی بر یک ذوق عرفی عمومی باشه. اگر فقیه رأی خودش رو معیار فتوا قرار میده، این رأیش بر اساس استحسانات نیست، بلکه بر اساس یک ذوق عرفی عامه، به این استدلال که آیات روایات ناظر به عرفند، فهم عرف رو معیار قرار دادن، بر اساس اون مطالب رو القا میکنن، میاد یک ذوق عمومی عام رو معیار قرار میده، بر اساس اون استنباط حکم شرعی. این یکی. هم میخوام چیز دیگه خدمتتون عرض بکنم، کمی دقیق تر ببینید، ما این همه روایت داریم راجع به صلات، این همه روایت داریم راجع به زکات، آیات نمیگم ها، روایات. زکات به معنای صدقه بوده، صلات معنی دعا بوده، نیایش بوده. آیا این روایاتی که ما را امر به صلات و زکات میکنن، یعنی ما را امر میکنن به مطلق نیایش، ما را امر میکنن به مطلق تصدق؟ این اصطلاحات از اون معنای اول عامشون نقل پیدا کرده به یک معنای خاص، شده یک نیایش خاص با ارکان خاص، شده یک تصدق خاص با نصاب خاص خودش، با اون ویژگی هایی که در کتاب زکاه نقل شده. دیگه وقتی میگه زکه، کسی نمیگه آقا صدقه بده تمام، نه، مراد اون زکاتی است که احکام خاص خودش رو داره، تا اونو ندی فایده ای نداره. اینجا هم همین واژه رأی از اون معنای اولیش به یک معنای دومی انتقال پیدا کرد. کلمه نقل رو نمیخوام به کار ببرم ها، چون نقل وقتی است که معنای اول چی بشه؟ مهجور بشه، ترک بشه. میگم یک وضعی پیدا کرد، وضع تعینی برای یک معنای خاصی در زمان اهل بیت. معنای رأی شامل حتی رأی مبتنی بر ذوق عرفی عام هم میشد، اما کم کم به جهت استعمال کثیری که در میان فقهای اهل سنت نسبت به کلمه رأی در معنای استحسان پیدا شد، شکل گرفت، کم کم این رأی یک ظهوری پیدا کرده که وضعی پیدا کرده در اون رأی خاص، اون معنای ویژه خودش رو پیدا کرد که میشد استحسان. لذا روایات ناظر به هم، قیاس بخشش مجازه، قیاس منصوص العله از نگاه ما مجازه، قیاسی که علتش قطعی باشه از نگاه ما ها مجازه، اما این همه روایاتی که رد میکنه قیاس رو، مقصودش اون قیاسیست که اون زمان شایع شد. اگر نگیم وضع یک کثرت استعمالی پیدا کرد که منشأ چیه؟ انصراف، حتما خوندید دیگه، یکی از عوامل انصراف کثرت استعمال، یکیش هم کثرت وجودی که البته فاقد اعتبار. ایشون ناظر به همون رو سخن میگه. این یک جواب. جواب دومی که ایشون میدهد این است که اطلاق روایات تفسیر به رأی، اطلاق روایات تفسیر به رأی، خب اطلاق شامل ظاهر هم فرض بگیریم بشه، شامل ظاهر هم فرض بگیریم بشه، این صلاحیت ندارد تا از سیره بقلائی عمل به ظواهر رد بکنه. مطلق صلاحیت رد از سیره بقلائی عمل به ظواهر را ندارد. چطور نداره؟ مطلقا. بفهم ببینید، اگه این سیره سیره عقلا باشه، همیشه گفتیم رد باید از حیث حجم و وضوح با میزان استحکام و رسوخ سیر متناسب باشه. عمل به ظواهر خیلی راسخه، خیلی مستحکمه، هم یک رد حجیم میخواد، این یک، هم یک رد واضح میخواد، این هم دو، باید متناسب باشه. یک سیره مستحکم و راسخی مثل عمل به ظواهر که رد واضح روشن و حجیم می طلبن. نمی شود به اطلاق یک سری روایات اکتفا کرد که ای بسا مورد غفلت عقلا واقع میشه. همون کاری که نسبت به قیاس کردن، 500 روایت بلکه بیشتر در مذمت قیاس داریم، تشبیه هم میکنه که این قیاس چه عملی است، چه میخواد رد از یک سیره عقلا بکنه. تازه عمل به ظواهر خیلی مستحکم تر از قیاسه، مثل ربا، سیره عقلا، ربا خورن دیگه عقلا. ببینید چه حجم گسترده ای از آیات و روایات ناظر به رباست، دقیقا هم مصداق شناسی میکنه، روشن و واضح، خیلی حجیم ربا رو مورد مذمت قرار. اینجا همینجور میشه، بعد ما صدها روایت داشته باشیم که بگه آقا به ظاهر قرآن فتوا ندید، عمل نکنید. این یکی. اگر مقصودتون سیره متشرع است، اگر مقصود شما سیره متشرع است، سیره متشرع قطعا بر عمل به ظواهر قرآن بوده، قطعا بر عمل به ظواهر قرآن بوده. از کجا اینقدر قاطع صحبت میکنی؟ اون طریق چهارم از طرقی که برای اثبات سیره قبلا گفتیم همون. اگر غیر از سیره عمل به ظواهر سیره دیگری بین متشرعین بود، حتما شناخته میشد، چون یه سیره عجیب غریبی بود، خلاف مقتضای عرفیشون بود، خلاف روش عقلا بود، با اینکه هیچ سیره جایگزین برای عمل به ظواهر شناخته نشده، حتی احتمالش هم نمیده. پس نشون میدهد که این اطلاقات نمیتونه در قامت رادع سیره متشرعه در آمده باشه. خب بخونیم چند خط رو. بل احسن الجواب، بهتر آن است که چنین جواب بدیم. و ان کلمت رأی منصرفتون، واژه رأی انصراف داره، علی ذو ما نعرفه، بر اساس آنچه که ما میشناسیم. شما چی رو میشناسید؟ نعرفه من بیان ماست، من ملابسات، یعنی قرائن عصر نس. عصر نس یعنی زمان صدور این روایات تفسیر به رأی. و ظهور هذه الکلمه، یعنی رأی که مصطلح و شعار، یعنی به عنوان یک نماد، یک مشخصه، لاتجاه فقهی واسع، برای یک گرایش فقهی وسیع. خب همه اهل سنت به رأی عمل نمی کردن، بعضی ها مثل احمد ابن حنبل و اینها خیلی به نص توجه داشتن، عمل به رأی رو جایز نمی دانستن. اما بودن چهره مثل ابو حنیفه که مبناشون رأی بود، یک گرایش فقهی واسع که معظم اهل سنت رو در بر می گرفت، غالب اهل سنت رو شامل می شد. الالحد، الالحد متعلق است به منصرفه، دو خط بالا، کلمه رأی بر اساس آنچه که ما از قرائن اصل نص و ظهور این کلمه، این ظهور که میگیم ظهور ناشی از کثرت چیه؟ ها؟ استعماله. اصلاً این واژه در رأی خاصی استعمال میشه، منصرف است به حدس و استحسان. یکی از عوامل انصراف کثرت استعماله که اساساً تنها وجهی که میشود انصراف رو معنای استعمال قرار داد اون انصرافی است که ناشی از کثرت استعمال باشه. فلا تشملو کلمه رأی هر رأیی را، حتی رأیی که مبنی است بر قریحه، یعنی ذوق، بر ذوق عرفی عمومی، که فقهای امامیه بر این اساس استنباط میکنن، بر اساس ذوق عرفی عمومی، اون یک ذوق شخصیه که میشه استحسان. و ثانیه ان اطلاق الروایات المذکورت للظاهر، للظاهر متعلق است به اطلاق، اطلاق روایات مذکور نسبت به ظاهر، این که روایات مذکور شامل چی بشه؟ ظاهر هم بشه، ظاهر قرآن هم بشود، حواستون جمع باشه. لا یصلح این اطلاق ان یکون رادعا ان سیرت علی العمل بالظواهر، نمیتونه رادع از این سیره باشه، چه میخواد این سیره عقلایی باشد، چه میخواد سیره متشرعه باشه، چراش نظیر آن چیزی است که گذشت در بحث حجیت خبر واحد. اونجا میگه آیات ناهی از زن رو کشیدن وسط، لا تقف ما لیس لک به علم، مشابه جوابی که اونجا دیدی اونجا میخواییم بگیم. نکته خیلی مهمی ها که ایشون میگه، و اما الاولا، اما سیره عقلا نمیتواند مردوعه باشه با این روایات تفسیر به رأی. فلان رد ایجب ان یتناسب، هم حجمن هم آن وجوهن، حجمش بد نیست ها، چون به حد تواتر رسیده، اما وضوحش اطلاق خالیه که میبینید که بحثه، ما میگیم شامل نمیشون اگر شامل میشه. یجب ان یتناسب حجما و وضوحا مع درجه استحکام السیره، باید متناسب باشه از حیث حجم و وضوح، اینها تمیز تناسبه، با درجه استحکام و رسوخ سیره. ولی اینکه این گونه نیست، از حیث وضوح اطلاق بیش نیست. اما ثانیت فلعننا، اما سیره متشرعه از این جهت هست که ما ادعا میکنیم که سیره متشرعه از اصحاب ائمه منعقد شده بود بر عمل به ظواهر کتاب. اگر همچین چیزی منعقد نشده بود و الا لعرف الخلاف عنهم، از ناحیه اونها یعنی از ناحیه اصحاب ائمه خلاف سیره عمل به ظواهر شناخته میشد. لعرف خلاف العمل به ظواهر الکتاب، یعنی سیره دیگری از ناحیه اصحاب ائمه. اشاره به طریق چهارم از طرق پنجگانه که قبلا توضیح دادیم. فنفس و هذه السیره، خود این سیره، همین که سیره متشرعه منعقد شده، تثبت عدم صلاحیت الاطلاق المذکوره لرعی، اثبات میکند که این اطلاق ادله تفسیر به رعی، روایات تفسیر به رعی، صلاحیت رد نداشتند. اگه صلاحیت رد داشتند اصلا سیره متشرعه فعلیت نمیافت، محقق نمیشد، چون سیره های متشرعه برآمده از تعلیم شارع، برگرفته از بیان شارع، با بیان شارع شکل میگیرند. سیره عقلا ارتباطی با بیان شارع نداره، بله، اما سیره متشرعه حتما باید تحت تأثیر بیانات شارع محقق شده باشه. اگر اینها صلاحیت رد داشتن که همچین سیره ما شاهد نبودیم. بل تکون سیرتو مقیدتن لیل اطلاق، بلکه برعکس میشه، سیره میشه مقید اطلاق، یعنی اطلاق ادله تفسیر به رعی رو تقیید میزنه و میشه اینجور، عمل به رعی جایز نیست مگر رعی که مبنی بر قریحه عرفی عام باشد، قید میزنه براش. ما تا به اینجا ادله اخباری ها رو در قالب روایات بیان کردیم، یعنی روایاتی که اینها بهش استدلال کردن برای سلب حجیت از ظواهر ها کتاب. درسته که ما اخباری نیستیم، اما اینجور هم نیستش که ما روایت نداشته باشیم برای اثبات حجیت ظواهر کتاب. چند تا افره باید نرائی کن آی صالحی؟
سه تا.
ما چیمون کم از شماست؟ شما سه طائفه ارائه کردید، ما هم سه طائفه ارائه میکنیم. اونا سه طائفه ارائه کردن برای نفی حجیت ظواهر، ما هم سه طائفه ارائه میکنیم برای اثبات حجیت ظواهر. که قوی تر، روشن تر، واضح تر از روایت اونهاست، کمن و کیفن برتر. خوب دقت بکنید، اولین طائفه از روایات ما روایاتی است که امر به تمسک به قرآن مجید میکنه، امر به تمسک به قرآن مجید، روایاتی است که به حد تواتر رسیده، مثل حدیث ثقلین یا ثقلین، هر دو بخشش خونده شده، اینی تارکم فیکم و ثقلین، کتاب الله و اتمنه ما این تمسکتم به ما لن تزلو ابدا. ببینید یه تا وقتی که به اینها تمسک کردید گمراه نمیشه. فراوان از اینجور روایاتی که ما رو دعوت میکنه به تمسک به قرآن کریم. برای فهم روایات رو باید به عرف رجوع کرد. ببینیم عرف این روایات چجور معنا میکنه. وقتی به عرف حجوم میکنید، عرف تمسک به قرآن کریم رو شامل عمل به ظواهر قرآن کریم میکنه. وقتی میگن تمسک کن به کلام زید، از نگاه عرف عمل به ظواهر کلام زید تمسک به کلام زید. لذا اگر زید گفت شیر بیار، میریم براش حیوان مفترس میاریم. چرا؟ چون ظاهر کلامش اینه. اگر هم بگن چه اینو برش دو بودی، میگیم آقا زید گفت شیر بیاد، اینم شیر دیگه، اسد بیه، مرد شجاع برش نمیاره. طایفه اول تمام. طایفه دوم، طایفه دوم، سه طایفه قرار شد اقامه کنه. ببینید در ادله شروط حتما شنیدید دیگه، المؤمنون عنده ها شروطهم، یه قیدی داره، الا ما خالف الکتاب. این قید رو ذکر کرده، کم هم نیست روایاتش. المؤمنون عنده شروطهم الا ما خالف کتاب الله. مثلا داره ان صادق قال المسلمون عنده شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله عز و جل فلا یجوز. معیار شرط صحیح و از شرط سقیم موافقت و مخالفت با کتاب دانسته. یه شرط صحیح موافق کتاب است، شرط فاسد مخالف کتاب. خب سوال، این مخالفت با کتاب که موجب فساد شرطه، شرط ضمن عقد مقصوده دیگه، که میگیم شرط، شرط ضمن بیع فرض کنیم، مراد از این مخالفت با کتاب چیه؟ دو احتمال درش هست. یک، مخالفت با لفظ کتاب. دو، مخالفت با واقعی که مضمون کتاب. یه خود عبارت دقت می‌خواد. مخالفت با لفظ یعنی مخالفت با مدلول لفظ، خود لفظ که مخالفت نداره. مراد ایشون از مخالفت با لفظ مخالفت با مدلول لفظ، مفاد لفظ. مقصود ایشون از مخالفت با واقع مضمون مخالفت با مراد خداوند متعال که در قالب این لفظ القا شد. گاهی اوقات مدلول لفظ با مراد متکلم متطابق ها نیست، لفظ دال بر اطلاق اما مراد متکلم حکم مقیده، مثل از صادق و صادقه دال بر اطلاق اما مراد خداوند حد سرقتیست با 20 خورده قید حسب روایاتی که آمده. اگر مقصود از مخالفت شرط با کتاب مخالفت با مدلول لفظ باشه، یکی از اقسام مدلول لفظ همون معانی ظاهر الفاظ کتاب، یعنی مدلول لفظ قرآن میشه ظاهر ها قرآن دیگه، خیلی روشن، این دیگه از این بهتر نخواهد بود. پس مخالف ظواهر می شود موجب فساد شرط، چون دلالت که میگیم یک قسمی از دلالت همون ظهوراته، دلیل قطعی داریم ظنی داریم، ظنی میشه همون ظهورات. خب مطلب کاملا مشخصه. اما اگر مراد از مخالفت شرط با کتاب مخالفت با مراد شارع، اون حکم واقعی که مراد شارع هست باشه، مراد خداوند متعال هست باشه، اگر مقصود اینه، اینجا یک کمی دست انداز پیدا میکنه. چرا؟ چون درست است که ظاهر کلام همیشه مدلول کلامه، اما مدلول کلام همیشه مراد متکلم نیست. ما نمیدونیم مراد خداوند چیه، نمیتونیم بگیم آقا که این که ظاهر شده مدلول کلام پس مراد خداوند هم هست. هر مدلولی مراد نیست، مخصوصا در قرآن که زیاد این اتفاق میفته که ظاهر اطلاق داره اما مراد فاقد اطلاقه، ظاهر عموم داره اما مراد فاقد عمومه. اینجاست که باید از اطلاق مقامی استفاده کنیم. اطلاق مقامی یک کمی توضیح میخواد، بخونیم بحث رو جمع بکنیم. آقا ببینید، خداوند متعال خطاب به عرف معاملات کی انجام میده؟ شرط ضمن عقد کی میذاره؟ ها؟ عرف دیگه، مردم. نمیتونی ادعا کنید مخاطبش فرض بکنید امام معصومه که توده مردم. خداوند متعال خطاب به توده مردم به عرف میفرماید که این شرط با اون مرادی که من از آیات قرآن دارم، با اون حکم واقعی که من از این آیات قرآن اراده کردم نباید مخالفت داشته باشه. دیگه هیچی نمیگه، دیگه سکوت میکنه. اینجاست که در واقع خداوند متعال استخراج مرادش رو از الفاظ قرآن به خود عرف واگذار کرده است، به خود عرف، به همون موازینی که عرف در استخراج مراد از لفظ داره. تا اینجا آمدی؟ اگه شارع مقدس برای استخراج مرادش از الفاظ قرآن یک روشی غیر از روش عرفی داشت، اطلاق مقامی اینجا دیگه نباید به کار می برد، یعنی باید به زبان می آورد، می گفت که برای استخراج مراد من این روش رو به کار ببرید، این موازین رو اعمال بکن. اما سکوت کرده، سکوت از بیان نکته ای کرده است که گفتنش بر او لازمه. مقام مقام سکوت نیست اگر خلاف این مقصود داشت. اینجاست که میفهمیم او فهم مرادش رو از آیات قرآن برای تشخیص شرط صحیح از فاسد به خود عرف و موازین عرفی واگذار کرده. تا اینجا آمدی؟ حالا تای قضیه ختم کلام، عرف مراد متکلم رو از ظواهر کلامش میفهمه. این روش عرف است، عرف ظاهر رو پای مراد متکلم مینویسه. این روش عرف. همین نشون می‌دهد که خداوند متعال روش عرف رو با اطلاق مقامی خود امضا کرده. روش عرف در فهم مراد متکلم که عبارت باشد از تمسک به ظواهر قرآن برای کشف مراد پروردگار. خب جمع‌بندی بکنیم. طایفه دوم، روایاتی داریم که صریحاً شما رو دعوت میکنن به این که برای سنجش صحت و فساد شرط ضمن عقد به قرآن مراجعه کنید. اگه مخالف قرآن بود شرط فاسده، اگه مخالف قرآن نبود صحیح. ما از کجا بفهمیم مخالف قرآن هست یا مخالف قرآن نیست؟ دو حالت داره، یا مقصود مدلول الفاظ قرآن است، کاری به مراد شارع ها نداره. اگر این باشه مدلول الفاظ قرآن، شامل ظواهر هم میشه، مطلب تمام، هیچ مشکلی هم نیست. دلالت هم در نصوص هست هم در ظواهر، در مجمل ها در دلالت وجود نداره. و اگر مقصود مخالفت با اون مراد واقعی، اون حکم واقعی است که خداوند از این آیات اراده کرده، سوال میکنیم آیا شارع مقدس روشی رو برای فهم مرادش از این آیات ارائه کرده است؟ پاسخ منفیه، نه. پس معلوم میشه همون روشی که عرف برای کشف مراد به کار میگیرد، یعنی اعتماد بر ظواهر کلام مورد تأیید پروردگار متعال هست. خب بخونیم کجا بودیم. و مما یدفع به الاستدلال و به روایات المذکوره، از آنچه که از اون روایاتی که دفع می شود به وسیله اون روایات استدلال به این روایات، اون روایاتی که دفع می کنن این روایات را، کدوم روایات را؟ این روایاتی که اخباریون تمسک کردن، این سه طائفه را عموماً، عموماً که میگه یعنی به توائف هست سلاسه، به توائف هست سلاسه، روایاتی که شمای اخباری ها ذکر کردید با سه طائفه ای که داشت. چون اول تک تک این توائف رو بالخصوص رد کردیم، حالا میخواییم همش رو با هم یه جا با سه طائفه روایت رد بکنیم. 3-3. خب مما یدفع به مبتدای مؤخر، ما دل، مما خبر مقدم، ما میشه مبتدای مؤخر، ما دل من بیان ماست، من الروایات، دل علی چی؟ علی الامر به تمسک بالقرآن الکریم. از صادق صفت تمسک، تمسکی که عرفن صدق میکند بر عمل به ظواهر قرآن. عرف تمسکی به قرآن رو چی میفهمه؟ عمل به ظواهر. و علا، عطه بر علای بالاست، علا ارجاع شروط الیه، ارجاع شروط، شروط چیه رفقا؟ شروط ضمن عقد، چون از نگاه مرحوم شیخ انصاری و اعلام فقها ها شرط شکل ابتدایی نداریم، شرط همیشه ضمنی. علا ارجاع شروط الیه یعنی الی القرآن، و ابطال تفسیر میکند ارجاع رو، عطب تفسیری بر ارجاع، و ابطال اون شرطی که ما کان منها، ها میخواد به شروط، اون شرطی از این شروط که مخالفن لل قرآن است. فان المخالفه از دو حال خارج نیست، ان کان المراد به المخالفه للفظ القرآن، مخالفت با لفظ قرآن، یعنی مدلول لفظ قرآن باشه، حالا چه بخواد این مدلول مراد پروردگار باشد یا نباشد، فتصدق این مخالفت علی مخالفت ظاهر این لفظ یا ظاهر این قرآن، به هر دو میشه زد، بزنیم به قرآن یا به لفظ قرآن، معلوم میشه که ظاهر قرآن حجته. تیم شما میگم اثبات حجت به این فرض مشکل ها. و این کان المراد به هل مخالفت لواقع مضمونه، اگر مراد به این مخالفت، مخالفت با واقع مضمون قرآن باشه، واقع این مضمون واقعی قرآن، واقع مضمون این مضمون واقعی، یا حکم واقعی که پشت این الفاظ نهفته است، مراد واقعی پروردگار به تعبیر دیگر. و مقتزل اطلاق مقامه، اطلاق مقامه یعنی چی؟ یعنی شارع برای کشف مضمون واقعی قرآن روشی رو ها بیان نکرده، این سکوت از بیان یک مطلب مستقل اما مربوط به محل بحث روش میدن اطلاق مقامی. قبلا توضیح دادم که فرق با اطلاق لفظی چیه. مقتضای اطلاق مقامی امضای ما علیه العرف است، آن چیزی است که عرف برش هست، عرف برش سیره کرده، من بیان ماست، من موازین فی استخراج المضمون، اون موازینی که برای استخراج مضمون عرف به کار میگیره، مضمون یک کلام رو عرف از ظاهرش استخراج میکنه، این دلالت میکنه بر حجیت ظهور. بالایی دلالتش مشکله ها، بعضی از حواشی دارن که حجیت ظاهر اثبات میشه، اما فرض بالا مشکله اونجایی که مراد لفظ قرآن باشه، اما اینجا نه، اینجا اطلاق مقامی، این فیدالله بزنید به اطلاق مقامی، اطلاق مقامی دلالت میکند بر حجیت ظهور، این سکوت همیشه داله بر رضاست، یادتون هست؟ این رو تقریر سیره اغلا بر عمل به ظواهر محسوب می شود. و اوزه من ذلک مال فردا، این طایفه سومه که از دو طایفه قبل روشن تره. چرا؟ فردا خواهم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله.